أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين در بررسی شرطیت تنجیز در عقود به حسب فقه عامه بیان شد که به حسب فقه عامه عقود را از جهت اتصال اثر عقد به عقد و عدم اتصالش به سه قسم تقسیم کرده اند: عقد منجز، عقد مضاف، عقد معلق. منجز عقدی بود که صیغه عقد دلالت داشته باشد بر انشاء عقد من حین صدورش و از هر گونه اضافه و تعلیق خالی باشد. عقد مضاف عقدی بود که صیغه‌اش دلالت دارد بر انشاء عقد از حین صدور صیغه، ولی با این قید که لا یترتب علیه حکم عقد الا در زمان مستقبل. عقد معلق هم عقدی بود که صیغه عقد دلالت بر انشاء و امضای عقد من وقت صدور صیغه ندارد، بلکه دلالت دارد بر تعلیق این انشاء، بر ربط داشتن وجود عقد به امر استقبالی، به طوری که اگر امر استقبالی محقق بشود در ظرف خودش عقد هم محقق می شود، اگر اون محقق نشد عقد هم محقق نمی شه. گفتم عقود به این اعتبار به سه قسم تقسیم می شود، اما در مورد عقود معلق اینکه عقد در مقام انشاء به صورت معلق و منوط بر امر استقبالی محقق بشود، آیا در همه عقود این قابلیت وجود دارد که به نحو معلق ایجاد بشود، یا اینکه بعضی از عقود لا یمکن تحقق اونها الا به نحو تنجیز و منجز، تعلیق را قبول نمی کنند؟ در این قسمت همونطور که در کتاب المدخل الفقهی العام مال مصطفی زرقا در جلد یک این کتاب صفحه 580 اومده، مذاهب مختلف اهل سنت در این بحث که آیا عقود تعلیق را قبول می کنند، قابلیت تعلیق را دارن یا ندارن، اختلاف نظر بین اینا هست. مذاهب اجتهادیه در این قسمت اختلاف رأی دارند. بعضی ها به نحو مطلق گفتند عقود تعلیق بردار هست، بعضی دیگر تفصیل دادن به حسب اونچه که در کتب مختلف معاملات اندل عامه که متعرض اقوال مذاهب چهارگانه شدن، از جمله در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مال زهیلی و همینطور در کتاب تعلیق العقود فی الفقه الاسلامی نوشته ابراهیم بن محمد العبود و نیز در کتاب اقسام العقود فی الفقه الاسلامی نوشته حنان بنت محمد حسین جستنیه و غیر اینها آمده است، مذاهب اربعه اهل سنت در اینکه چه عقدی قابلیت تعلیق دارد چه عقدی قابلیت تعلیق ندارد اختلاف رأی و اختلاف نظر در این جهت دارند، به حسب مذهب حنفی، به حسب مذهب حنفیه عقود و تصرفات به نحو عام از جهت قابلیت تعلیق و عدم قابلیت تعلیق به سه قسم تقسیم می شوند. قسم اول عقودی که لا تقبل التعلیق و تفسد به تعلیق. قسم دوم عقودی که یصح فی التعلیق ولی مقیدن و نه مطلق. قسم سوم هم عقودی است که یصح فیه تعلیق مطلقا به حسب فقه حنفی. این سه قسم از قابلیت این سه قسم در عقود وجود داره، من حیث قابلیت تعلیق و عدم قابلیت تعلیق. قسم اول که تصرفاتی است که لا تقبل التعلیق مطلقا، در این قسم گفتن عقود تملیکی در این قسم قرار دارند، چه تملیکات مالی مثل بیع، اجاره و امثال اینها، بیع، اجاره و امثال اینها، مزارعه، مساقات، اعاره، نظیر اینها، یا هبه و صدقه که تملیک مجانی هست، معاوضه در اونها نیست، اینها هم تعلیق بردار نیستن، در اینها هم تعلیق وجود ندارد. پس در قسم اول عقود تملیکی مالی، چه اونهایی که وارد علل اعیان هستند کالبیع والابراء عن الدین، یا وارد بر منافع هستند کالاجاره والمزارعه والمساقات والاعاره، و چه عقود تملیکی مجانی کالهبه و صدقه، اینها همه عقودی هستند که تعلیق در اینها راه ندارد، قابل تعلیق نیستند. روی این حساب عقود معاوضات تعلیق بردار نیستند. در این قسمت تملیک مالی در مقابل مبادلات غیر مالی هست که نکاح، خلع اینها را مصداق مبادله غیر مالی دونستند. در قسم اول که عقودی است که لا تقبل تعلیق، همه اینها داخل در این قسم هستند، یعنی عقود معاوضه مالی، بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه و همینطور غیر معاوضی از تملیکات مثل هبه، صدقه و نیز مبادلات و معاوضات غیر مالی مثل نکاح و خلع، همه اینها در قسم
اول مندرج هستند که تعلیق در اینها را ندارد، تعلیق در اینها را ندارد. وجه این در همین قسم که بیان شده است در قسم اول در این عقود تملیکی که تعلیق را نداره، دلیلی که برای عدم جریان تعلیق در این قسمت اومده، دلیلی که اومده، این دلیل در حقیقت همون استدلال به دلیل نفی غرر هست. در همون کتاب تعلیق عقود فی الفقه الاسلامی اومده که قد علل الاحناف عدم صحت تعلیق عقود المعاوضات المالیه لانها تملیکات تثبت آثارها فی الحال، یا تثبت آثارها فی الحال و تعلیقها علی الشرط یتنافى مع ما یقتضیه العقد فلا یسه لما فیه من معنى الغمار فهو علی الجمله تملیق علی سبیل المخاطره، که همون قرار و اینها باشه. در این قسم از عقود که تقسیم بردار تعلیق بردار نیست، عدم جریان تعلیق تعلیل شده است به این که تعلیل شده است به دو وجه، که یک وجهش همین لزوم قرار است. البته وجه دیگری هم از این عبارت استفاده می شود و اون اینه که مقتضای سببیت عقد برای ترتب آثار این هست که اثر بلا فاصله و منهین تحقق عقد بار بشود، نه اینکه با فاصله از زمان تمامیت عقد اثر مترتب بشود. در عقود، پس عقود معاوضی مالی در اونها تعلیق نیست، در تملیکات تبرعی تعلیق نیست، عقود غیر مالی هم که نکاح و خلح و اینها شمرده شده به حسب اصطلاح اینها، در اینها هم تعلیق وجود ندارد. در اینها نسبت به اینها هم تعلیق نیست، که در نقل این که نقل این مطالب ارجاع داده شده به حاشیه ابن عابدین، بله، به حاشیه ابن عابدین و به مغنی ابن قدامه، که در این منابع اومده که به حسب نظر حنفی در این موارد تعلیق در کار نیست. بخشی از عقود اسم اول که تعلیق بردار نیست اینها بودن، یعنی تملیکات مالی، مبادلات غیر مالی و تملیکات تبرعی، تملیکات مالی چه تبرعی چه معاوضی، اینها درش تعلیق را ندارد. در کنار این عقود گفتن عقود تقییدی، عقود تقییدی که مقصود از عقود تقییدی همونطور که قبلا در بحث اصناف عقود و تقسیمات عقود گفته شده، مقصود اینها از تعبیر عقد تقییدی عقدی است که مضمون عقد منع کردن شخص از تصرف باشه، مثل اینکه شخص متولی را عزل بکنن از ولایتش، یا کسی که وصی هست از وصی بودن عزل بشود، یا شخصی که در مالک مالی هست از تصرف در مالش حجر بشود، حجر از تصرف بشود به سبب جنون او صفه و امثال اینها. گفتن عقود تقییدی هم در اینها هم تعلیق وجود ندارد و همینطور اقرار و اقاله در اینها هم تعلیق وجود ندارد. پس به حسب رأی حنفی، به حسب رأی حنفی ها تملیکات چه معاوضی چه غیر معاوضی و همینطور مبادلات غیر مالیه، معاوضات غیر مالیه مثل نکاح و خل و همینطور عقود تقلیدیه، اقرار و اقاله، اینها تعلیق بردار نیست. اینا قسم اول بود. قسم دوم تصرفاتی هست که تعلیق قبول میکنه ولی نه مطلقا، بلکه فقط تعلیق بر شرط ملائم با عقل را قبول میکنه. توضیح هم دادن که شرط ملائم، شرط ملائم یعنی شرطی که مناسبت با عقل داشته باشد، بیگانه از عقل نباشد، بر طبق مقتضای عقل باشد. از کتاب بدایع الصناعة نقل شده است که گفته فاما اذا کانت معلقتن به شرطن فان کان الشرط سببا لظهور الحق او لوجوبه او وسیلتن الى الاداء فی الجمله جازه. این شرط، این مراد از شرط ملائم قسم دوم از عقود به نظر حنفی ها عقودی هستند که تعلیق بر شرط ملائم را قبول می کنند. چه عقدی هست که تعلیق بر شرط ملائم را قبول می کند؟ گفتن التزامات، عقود که مضمون اینها تضمین و توثیق هست، اینها قابل تعلیق بر شرط ملائم هستند. کفالت، حواله، اینها گفتن از شرایط، اینها از عقودی هستند، از تصرفاتی هستند که تعلیق بردار هستند، منتها تعلیق بر شرط ملائم. مثال هم زدن که تعلیق کفالت بر شرط ملائم مثل این هست که شخصی به دیگری بگوید این سافر فلانون عن البلد و لم یترک شیئن فانه کفیلون، اگر از بلد خارج شد به چیزی نذاشت من کفیل او هستم. خب اینجا در این فرد که او سفر بکنه کفالت هست، در این فرد عقد الکفاله صحیح هست ولو به نحو در او تعلیق وجود داره، ولی این تعلیق بر امری است که مناسبت با کفالت را داره. چون وقتی شخص سفر بره دیگه استیفای از او متعذر میشه، طبعا نوبت میرسه به این که شخص آخر کفیل برای او قرار بگیرد. این میشه از مصادیق تعلیق عقد بر شرط ملائم. تعلیق حواله بر شرط ملائم هم مثالش را اینجور گفتن که اذا قال شخص لآخر احیلک علی فلان به حق که انکان فلانون حاضرا، اگر دیگری حاضر باشد تو را به اون شخص حواله می کنم در گرفتن این حق و گرفتن این دین. خب اینجا حضور شخص خاص چون وسیله برای ادا هست، تعلیق حواله بر این شرط میشه تعلیق صحیح. پس عقود تأمینی و تضمینی توثیقی و تضمینی، اینها گفتن تعلیق بر شرط ملائم را قبول میکنه. عبور اطلاقات و ولایات یعنی ارض، اونچه که مضمون اونها ارض باشه یا تولیت نسبت به امر قضا باشه و امارت جعل و شخص امیرن علا طائفتن باشه، این موارد اینها هم تعلیق پیدا میکنه، تعلیق قبول میکنه، ولی تعلیق بر امری که ملائم با این عقد هست. در قسمت جعل الاماره معلقا استدلال کردن به این که دلیل بر این که امارت عقدی که مضمونش امیر قرار دادن دیگری هست، این تعلیق بردار هست، دلیل این مطلب اونیست که در جنگ موته اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین بعث جیش المسلمین الی موته در اونجا امر علیهم زید ابن حارثه، در ابتدای امر فرموده زید ابن حارثه امیر این لشکر هست، ان قتل زید ابن حارثه فجعفر امیرکم و ان قتل جعفر فعبدالله ابن رواحه. خب اینجا امیر قرار دادن جعفر معلق شده است بر قتل زید ابن حارثه و همینطور امیر قرار دادن عبدالله ابن رواحه معلق شده است بر قتل جعفر. خب در اینجا تعلیق امارت الجیش بر شرط شده، ولی شرطی است که ملائم با این هست، اینطور نیست که غیر ملائم باشه. قسم دوم اینه. قسم سوم تصرفاتی هست که تعلیق بر می دارن مطلقا بر ای شرط قابل تعلیق هست. چه امریست که چه عقدیست که تعلیق قبول میکنه مطلقا؟ گفتن عقود اسقاطی که طلاق و عتق و اینها را از این قبیل حساب کردن، عقود اسقاطی اینها عقودی هستند که تعلیق بر میدارن. و در قسمت ولایات، در قسمت عقود ولایی که مضمون او اذن هست و اجازه دادن به دیگری، اجازه تصرف دادن هست، در قسمت عقود ولایی وکالت از صنف عقود ولایی که از این اون عقود تعبیر به عقود اطلاقی هم می کنن، وکالت گفتن از این قبیله که تعلیق بر می داره بر شرط به نحو مطلق، مثل این که بگوید شخصی به دیگری ان سافر تو فانت وکیلی فی بیع ارضی. اینجا تعلیق پذیرفته، تعلیق آمده است در عقد، ولی معلق علی مسافرت این هست. در این قسمت تصریح کردن به این که شرطی که معلق علیه وکالت قرار میگیرد اعم هست از شرط ملائم به شرط غیر ملائم. در همین قسم سوم که قابلیت تعلیق مطلق رو داره، وصیت رو هم گفتن از این قبیله. وصیت هم شرطی است که عقدی است که قابلیت تعلیق را به نحو مطلق دارد. و همینطور التزاماتی که مراد از این التزامات تقویت اراده ملتزم هست که نذر و یمین و اینها باشه، اینها رو هم گفتن از این قبیله. پس وصیت، بله، عقود اسقاطی مثل طلاق، عتق، بله، و همینطور عقود ولایی در قسم عقود ولایی مثل وکالت، و همینطور بله وصیت به عیسی، وصیت یعنی وصیت تملیکی، عیسی یعنی وصیت عهدیه، و نذر و یمین، اینها گفتن از عقودی هستند که قبول میکنن تعلیق را به نحو مطلق. دلیلی که برای در این اقسام سگانه ذکر شده در قسم اول که تعلیق بردار نیست مطلقا، به هیچ نحوی تعلیق بردار نیست، اون مقدار از دلیل که ذکر شده در کلمات همین هست که در کتب حنفی ها، همین دلیل رجوع به مسئله قرار به این که مقتضای سببیت عقد اینه که اثر مترتب بر او بشود بلا فصله. در قسمت عقودی که تعلیق بردار هست، برای جواز تعلیق در بعضی از موارد به دلیل خاص استدلال کردن، مثلا در مورد امارت و جعل الامیر به همون قضیه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ موته استدلال کردن، و در مورد وکالت هم گفتن که چون وکالت مضمون وکالت تصرف هست، اطلاق تصرف هست، اطلاقات کلن قابلیت تعلیق را دارد. همین مقدار استدلال شده که چون حقیقت وکالت از دادن هست و آزاد گذاشتن دیگری در تصرف هست، این قابلیت تعلیق را داره. به حسب مذهب حنفی پس عقود از حیث جریان تعلیق در اونها، قابلیت این حال تعلیق و عدم قابلیتش، سه قسم پیدا کردن. در فقه مالکی تصرفات از جهت قابلیت تعلیق و عدم قابلیت به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول تصرفاتی هستند که لا یقبل التعلیق علی الشرط مطلقا، به هیچ نحوی تعلیق قبول نمی کند، که در این قسم گفتن عقود تملیکی مثل بیع، اجاره و نحوه ها، در اینها تملیک، در اینها تعلیق را ندارد. بیع، اجاره، مزارعه را، قراض و مزاربه را هم گفتن از این قبیل هست. در تعلیل عدم جریان تعلیق در این عقود تملیکی به حسب فقه عامه اینطور آمده است در کتب فقه مالکی، علت عدم جریان تعلیق در این عقود تملیکی را گفتن به خاطر اینکه مضمون این عقود تملیکی انتقال ملک و انتقال ملک یعتمد الرضا، اعتماد انتقال ملک مستند به رضای مالک است، و رضا انما یکون مع الجزم ولا جزم مع التعلیق. رضا در جایی تحقق پیدا میکنه که منشأ جازم به امر باشد، و اگر عقد به صورت تعلیقی انشا بشه در موارد تعلیق جزم در کار نیست. همون وجهی که قبلا هم در بیان ادله اعتبار تعلیق به حسب فقه امامیه مطرح شده که در بعضی از کلمات اومده که تعلیق صحیح نیست، موجب فساد عقد است و تنجیل شرط هست، چون در عقود جزم معتبره و تعلیق منافات با جزم دارد. در فقه مالکی عدم جریان تعلیق در عقود تملیکی به این نحو بیان شده. پس عقود تملیکی مطلقا اینها قابلیت تعلیق را ندارند، و همینطور عقود معاوضی اینها قابلیت تعلیق را، عقود معاوضی غیر مالی مثل عقد نکاح، اینها هم قابلیت تعلیق در اینها نیست. قسم اول پس این شد که عقود معاوضی مالی مثل بیع و اجاره و مضاربه و همینطور عقود ما معاوضی غیر مالی، مبادلات غیر مالی مثل عقد نکاح، اینها تعلیق بردار نیستند. قسم دوم به حسب فقه مالکی، قسم دوم از عقود تصرفاتی هستند که تعلیق را قبول می کنند به نحو مطلق. در این قسم گفته شده به اینکه هدیه، صدقه، اینها تعلیق بردار هستند. در اینها تعلیق هست، برخلاف اونجی که در مذهب حنفی گفته شده. اینها تعلیق بردار هستند. عقود اسقاطی مثل طلاق و عتق، اینها تعلیق بردار هستند. خلع از عقود معاوضی غیر مالی تعلیق بردار هست. نکاح تعلیق بردار نیست ولی قول تعلیق بردار هست. کفالت از عقود ضمانات یا از عقود توثیقات، اینها تعلیق میپذیرند. پس تصرفاتی که تقبل و تعلیق علی شرط مطلقا، عقود تبرعات من الهدی و صدقه، عقود الاسقاطات المحضه که طلاق و عتق باشه، و همینطور بعضی از معاوضات غیر مالی مثل خل و بعضی از ضمانات مثل کفاله، اینها گفتن تعلیق میپذیرند. این به حسب مذهب مالکی. به حسب مذهب شافعی تعلیق در عقود، یعنی عقود از جهت قابلیت تعلیق و عدم قابلیت، به دو قسم تقسیم می شوند. یک قسم تصرفاتی که لا یقبل تعلیق بر شرط را، که در این قسم اول معاوضات مالی مثل بیع، اجاره از این قبیله، مضاربه از این قبیله، معاوضات غیر مالی مثل عقد نکاح و رجوع از این قبیله. در همین قسم اول تبرعات مثل هبه و صدقه و وقف را گفتن، اینها هم تعلیق بردار نیستند. به حسب مذهب شافعی اینها تعلیق بردار نیستند. در مورد ضمان و کفالت در میان شافعیه دو رأی وجود داره، یا دو وجه وجود داره، یکی جریان تعلیق، یکی عدم جریان تعلیق. در مثل وکالت هم محل اختلاف دو وجه و دو نظر هست، یکی اینکه تعلیق قبول میکنه، وجه دیگه اینکه تعلیق قبول نمیکنه. اینا قسم اول که لا یقبل تعلیق علی الشرط. قسم دوم تصرفاتی است که تعلیق بر شرط را قبول میکنند، مثل وصیت تملیکی، ایثار یعنی وصیت عهدی، و همینطور امارت یعنی جعل شخص امیرن. این هم تعلیق بردار هست که در قسمت امیر قرار دادن و جعل الاماره استدلال کردن به همون جریانی که در جنگ موته اتفاق افتاد. و عقود اسقاطی که اهم اونها طلاق و عتق باشه، این رو هم گفتن تعلیق بردار هست. به حسب رأی حنابله عقود از حیث قابلیت تعلیق به دو قسم تقسیم میشه، ولی همونطور که در کتاب المدخل الفقهی مصطفی زنگاه اومده، به حسب مذهب حنبلی موارد اکثری از عقود در قسم تعلیق بردار مندرج هستند. روی نصاب تعبیر کرده است صاحب کتاب المدخل الفقهی که مذهب حنبلی اوسع مذاهب هست، مذاهب اربعه هست، در این که تعلیق در عقود جریان داشته باشه. به حسب مسلک مذهب حنبلی عقود تقسیم می شوند به دو قسم. عقودی که لا یجوز تعلیقها علی الشرع، که از تملیکات عقود معاوضی مالی مثل بی، مثل بی اینها و همینطور اجاره، و عقود معاوضه غیر مالی مثل نکاح به خود، به عقود تبرعی مثل هبه به وقف، اینها رو گفتن که تعلیق بردار نیست. در قسمت بی هم استدلال شده است در کلمات حنبلی ها برای عدم جریان تعلیق و همون دلیل نفی خرد. قسم ثانی عقودی هستن که یجوز و تعلیق فیها، که در این قسم دوم عقودی که یجوز و تعلیق فیها، یکی از اون عقود را حنبلی ها مضاربه گفتن، برخلاف مذاهب دیگر که مضاربه را جز عقودی قرار داده بودن که لا یقبل التعلیق، ولی به حسب نظر حنبلی ها مضاربه عقدی است که قابلیت تعلیق را دارد. مضاربه، وکالت، عقود ضمانات و توثیقات مثل ضمان، کفالت و همینطور وصیت، ایسا و امارت یعنی وصیت اهدیه و جعل و شخص امیران و طلاق و عد، همه اینها گفتن جز عقودی هستند که تعلیق بردار هستند. پس نتیجه این میشه که به حسب مذاهب اربعه در این که عقود تعلیق بردار هستند یا تعلیق بردار نیستند، یک امر مشترک بین همه است که در مجموع اینطور نیست که در هیچ عقدی تعلیق جریان نداشته باشه. نه، در بعضی از عقود تعلیق جریان دارد، در بعضی دیگر تعلیق جریان نداره. منتها در تحدید اینکه چه عقدی است، چه عقدی تعلیق در او جریان داره، چه عقدی تعلیق در او جریان نداره، در مجموع اختلاف نظر وجود داشت. بعضی از عقود به حسب یک مذهب مما یقبل التعلیق هست و به حسب مذهب آخر مما لا یقبل التعلیق هست. ولی اصل این تقسیم به صورت فی الجمله که عقودی داریم که لا یقبل التعلیق و همینطور عقودی داریم که یقبل التعلیق، در اصل تقسیم و وجود این دو قسم اشتراک نظر، اتحاد نظر وجود داره، ولی در بیان مصادیق و ما یندرج فی الاقسام در این قسمتش اختلاف نظر هست. البته بعضی از مواردش مورد اتفاقه، مثلا عقود معاوضی تملیکی مثل بیع، اجاره و امثال اینها، بیع و اجاره و امثال اینها به حسب همه این چهار مذهب جزء عقودی است که لا یقبل التعلیق. و همینطور در مورد نکاح هم ظاهرا اتفاق نظر وجود داشته باشه که تعلیق در عقد نکاح جاری نیست. ولی از اینها که بگذریم، نسبت به بقیه موارد اختلاف نظر هست و به حسب بعضی از مذاهب عقد خاص داخل در لایقبل و تعلیق هست و به حسب مذهب آخر داخل در قابل تعلیقه. در مجموع از کتب مختلف عامه مذاهب اربعه نسبت به اون عقودی که تعلیق در اونها جاری نیست و تعلیق در عقد موجب بطلان و فساد عقد هست، در بیان علت و وجه عدم جریان تعلیل در مجموع سه وجه از کلمات به نحو عام استفاده میشه. بعضی از موارد به عنوان وجه خاص ذکر شده، ولی در بعضی به صورت کلی سه وجه عام در مجموع در این کلمات بیان شده. یک وجه استدلال به دلیل نفی غرر هست، به اینکه تعلیق در عقل موجب غرری شدن عقل می شود. وجه دیگر اینه که تعلیق در عقود با جزم معتبر در عقود منافات دارد، تحقق عقد احتیاج به جزم دارد، جزم شرطیت دارد در تحقق عقود و تعلیق با جزم معتبر در عقود سازگار نیست، منافات داره. این وجه دوم. وجه سوم هم اینه که تعلیق با اونچه که سببیت عقد اقتضا میکنه با اون منافات داره، چون مقتضای سببیت عقد لترتب اثر این هست که اثر مورد نظر هر عقد بلا فاصله بعد از تمام شدن عقد حاصل بشود، نه اینکه با فاصله زمانی اثر مترتب بشه. یعنی همون وجهی که در کلام مرحوم صاحب جواهر در موارد متعدد به او استدلال شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.